الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم بارك في الله للعالمين واللعن الدائم على أعدائه أما النحو الثاني فالمرجع في يد إسقاط مراد المتكلم الأصول التي هي هذا البحث معهود لا إله فينبغي الكلام فيها من جهتين اگر شک در مراد بود بعد از علم به وضع راه های اصولی تحت عنوان اصول لفظی که مطرحه که از اینها برای کشف مراد استفاده میشه کشف اراده راجع به این اصول میفهمد دو بحث بلکه سه بحث داریم یکی اینکه اینها تعریف بشن شمارش بشن به هر کدام تعریف دوم مورد هر کدام دقیق مشخص بشه هر کدام موردی داره با دقتهای خاص بحث سومم بحث از حجیت ایناست که البته توجه دارید این بحث سوم باید بره تو مقصد ثالث کتاب مباحث الحجت بحث از حجیت و دلیلیت که تو باب الفاظ نباید مطرح بشن لذا فرموده خودشون بعدن که من بحث آنها یحکی فی بابهی و هو مباحث الحجت تا بخاطر اهمیتش محمد همینجا اشاره بار دلیل حجیت و اعتبار این اصول رو ذکر میکنه اما این اصول و چیان اسمشون عناوینشون و تعریفشون اولین اصل حقیقت اصالت الحقیقت تعریف این اصل اصالت الحقیقت با ذکر مجرای این عقل همراه هست اگر لفظی گفته شده از متکلم صادر شده ما نمیدونیم آیا معنای موضوع لهش مقصوده موضوع لهش رو میدونیم چیه اما همون مقصود و مراده یا معنای مجازی اصلی قاعده داریم به نام قاعده مراد بودن معنای حقیقی اصالت الحقیقه اصل اراده معنای حقیقی در دوران بین حقیقت و مجاز باید لحظ رو حمل کرد بر معنای حقیقی این باید چیه قاعده اما مستند این باید چیه بعد چرا باید در دوران بین حقیقت و مجاز معنای حقیقی مراد است و معنای مجازی قاعده حمل لفظ راست بر معنای حقیقی رو. این تعریف اصالت الحقیقت یعنی قاعده لابدیت حمل لفظ بر معنای حقیقی این در دوران بین او و بین المعنی المجازی اگر رأی تو اصلا میگه شما حق ندارید حمله بر حیوان برنده کنید اگر مرددید آیا حیوان برنده مراده یا حق ندارید حمله بر رجل شجاع کنید اگر مرددید نمیدونید بر رجل شجاع مراده یا حیوان برنده پس حمله بر من حیویش کنید حیوان برنده این تعریف این اصل اما مجراش خوب دقت کنید مجرای اصالت الحقیقت جایست که شک در وجود قرینه داریم نه جای دیگری جای دیگری کجا دو جاست خوب توجه کن اینجاش دقیقه لفظی که از متکلمی صادر میشه سه حالت برای این لفظ تصویر داره یه وقت ما علم داریم به وجود قرینه بر خلاف معنا حقیقی
علم داریم به وجود قرینه. بلکه چهار حالت تصویر داره. چهار حالت تصویر داره. یک، علم به وجود قرینه و خلاف معنای عینی. اونجا که ناچاریم همه بر معنای مجازی کنیم. رأیت اسدًا فی المسجد. گاهی علم داریم به عدم قرینه. این رفته باغ وحش اومده بیرون میگه رأیت اسدًا. ما قصد داریم مرادش حیوان دارنده است. ای دو. سه. شک داریم در وجود قرینه. فرض کنید روایت از امام صادق سلام الله علیه صادر شده. الفاظی در این روایت هست، معنای حقیقی این الفاظ معلومه چیه؟ آیا همون معنای حقیقی مراد امام بوده یا قرائنی برخلاف بوده به ما نرسیده؟ میشه شک در وجود قرینه. ایسه اینجا جای اجرای اصالت الحقیقه است. اگر شک در وجود قرینه دارید اصالت الحقیقه دارید، باید نفس رو هم کنید بر معنای حقیقی. این باید دلیل داره میاد بحثش بعد. اما یک صورت چهارمی داریم، خوب دقت کنید. این صورت چهارم تو عبارت بهش اشاره شده، اما اگر از خواهش توجه نکنید او اشاره نمیرسید به این مطلب. حالت چهارم شک در قرینیت موجود، نه شک در وجود قرینه، شک در قرینیت موجود. اونجا نه جای اخذ بنا حقیقیه، نه جای اخذ بنا مجازیه. حق به اجرای اصالت الحقیقه اونجا ندارید. اونجا کلام که مجمل باید بذارش کنار. اون کلام وجودش کل عدم میشه. اگر روایته باید بذارش کنار به اسراغ عدلی دیگه. در دیگر این اصل عملی. شک در قرینیت موجود. شک در وجود القرینه. اصلا نمیدونیم قرینه هست یا نه. فرق داره با شک در قرینیت موجود. یه چیزی هست. اما این قرینه هست یا نه؟ اینو نمیدونم. قرینیتش مشکوکه. مثلا مثال عرفی میگه رأیت اسدًا یحارب. یحارب اومده تو کلام. آیا این قرینه است بر رجل شجاع؟ شیر مردی را دیدم که می جنگید. ممکنه. از طرف این مشکوک قرینیت این. خب جنگیدن در حیوان درنده است. اگر یک خصوصیت مشترکی از معنای حقیقی و مجازی بیاد این کنار لفظ قرار بگیره، اون میشه صغرای شک در قرینیت موجود. و در روایات احیانا داریم مواردی کلمه تو ضمن روایت اومده که یصلح لان یکون قرینتن، اما قرینیتش معلوم نیست. ممکنه قرینه باشه، ممکنه نباشه. میتونه قرینه باشه اما معلومه نیست قرینه باشه. اینجور مواردی کلام مجمل میشه، از ظهور ساقط میشه. این دیگه ظهوری نداره، نه در معنی حقیقی نه در معنی مجازی. اصالت الحقیقه مال اینجا نیست. پس مجرای اصالت الحقیقه که معناش عبارت شده از لابدیت حمل لفظ بر معنای حقیقی عند الدوران بین و بین المعنى المجازی، این معنای اصالت الحقیقه شد، لابدیت حمل بر معنای حقیقی. مجراش و موردش شد جایی که شک در وجود قرینه داریم، علم به قرینه اگر داریم تو باید همون با ما رو حقیقی کنیم، علم به عدن قرینه داریم شک نداریم که اصل جاری کنیم، باید ما رو حقیقی جاری کنیم، هم میشه باید همون با ما حقیقی کنیم، چون شک نداریم. اگر شک در وجود رو قرینه داریم، اینجا جای اصالت رو حقیق است. اگر شک در قرینیت موجود داریم، حالت چهارم، اینجا کلام میشه مجمل و صلاحیت استدلال ساقط، مرجع میشه اصل عملی یا درجه لفظی دیگری، اجتهادی دیگری. این اولین اصل تا برسیم به دومی اصالت العموم که باز اونم مجراش دقیقه و مثالایی که باید اونجا بگیم.
این قرینه چرا؟ قرینه برش طرف نیست که دیگه قرینه نیست،
بالاخره فرق داره، باعث اجمال طرف میشه. ببینید شما چی دارید بگید؟ شک در قرینیت موجود. خوب روی واژه‌ها دقت کنید، اگر یک چیزی هست شک در قرینیت او دارید یعنی چی؟ یعنی کلام مجمله دیگه، او اومده ممکنه لفظ را از منو حقیقه باز بداره، ممکنه باز نداره، هر دوش محتمله. وقتی هر دو محتمله یعنی تردید، یعنی اجمال، نه نمیدونم. عبارت ببینید، اصالت الحقیقه موردها ما ازا شک فی ارادت المعنی الحقیقه عبد مجازی میدن لفظ به ان. اینو دقت کنید، این به ان و اشاره یک عرض کرده، به ان عبارت پردازی به اصطلاح نیست، خوشش بیاد عبارت زیاد کنه. شک که در این که آیا معنی حقیقی مراد است یا معنی مجازی، دو رقم تصویر داره. گاهی شک در وجود قرینه است، شما شک داری آیا معنی حقیقی مراد یا معنی مجازی، چرا شک داری؟ چون شک در وجود قرینه داری. گاهی شک در قرینیت موجود داری، لذا اون شک رو داری، نمیدونی معنی حقیقی مراد یا معنی مجازی، چرا نمیدونی؟ چون شک در قرینیت موجود داری. گاهی هم چون شک در وجود و قرینه داری. دو رقم میشه، این به ان میاد که یک رقم تو خارج کنه، به ان لم یعلم وجود القرینه، اصل وجود قرینه معلوم نباشد، نه قرینیت موجود معلوم نباشد. به ان لم یعلم وجود القرینه علی ارادت مجاز ما احتمال وجود القرینه، احتمال وجودش هست، اما اگر وجودش محرز قرینیتش مشکوکه، اونجا جای اصالت الحقیقه نیست، اونجا عین اجماله، اونجا سوره اصالت الظهور که بعدن خواهیم گفت اصالت الحقیقه سوره اصالت الظهوره نیست، مقابل اصالت الظهوره، اجماله. فیقال حین اذن الاصل الحقیقه، این اصل قاعده، و بعدن خواهیم گفت قاعده این قاعده عقلایی، قاعده عقلایی که حجته، یعنی ملزمی بهش عمل کنی، اگر هم عمل کردی خلاف در اومد معذوری، عمل نکنی تو معذور نیستی. قاعده عقلایی حمل لفظ راست بر معنا حقیقی، باید حمل بر معنا حقیقی، این لفظ نحمل کلام علی معنا حقیقی، فیکون لفظ حجتا فیه در اون معنای حقیقی برای متکلم علی السامع، و حجتا فیه در اون معنا برای سامع علی المتکلم. اگر لفظی داریم معنای حقیقیش معلوم، معنای مجازیش معلوم، نمیدونیم کدام مراده، بشنویم شک در وجود قرینه برخلاف داشته باشیم، عمل نکنیم به این دستور، به این بهانه که من احتمال میدادم وجود قرینه رو برخلاف، بعد معذور نیستی، میتونه اون دستور دهنده مؤاخذه کنه تو رو، این احتمال تو نباید بهش ترتیب اثر میده. حالا یستحق من السامع ان اعتذار فی مخالفت الحقیقه، صحیح نیست از ناحیه شنونده مأمور عذر بیاورد در مخالفت حقیقت، در مقام مخالفت حقیقت عذر بیاورد به ان یقول للمتکلم، به او اینجور بگه که لعلک اردت المعنى المجازی، این لعلت دیگه پذیرفته نیست. متکلمم نمیتونه عذر دلیل بیاره علیه او، من معنای مجازی اراده کردم، چرا همه بر حقیقت کردی؟ معنای مجازی اراده کردی قرینه است کو؟ برای صحب اعتذار از متکلم و ان یقول للسامع انی اردت المعنى المجازی، چرا تو همه بر حقیقت کردی؟ این معنی حجیت، حجیت میدونید حجیت یک ترکیبی از منجزیت و معذریت، حجت چیزی رو میگن که اگر مخالفت کنی معذور نیستی، او بر تو مطلب رو ثابت میکنه، منجز مثبت، و اگر عمل کردی به او خلاف در آمد همو برای تو حجت معذره، میتونی بگی من به این دلیل عمل کنم، عذر حساب میشه برات. این اصالت الحقیقت. دوم اصالت العموم. شک در قرینیت موجود کبرای کلیش اینه که یک عنوان بیاد در کنار لفظ که معنی حقیقیش معلومه، معنی مجازیش معلومه، اون عنوان بتواند اون عنوان مشترک باشه بین معنی حقیقی و معنی مجازی. مثلا ببینید، مثلا حالا مثال به صورت فرضی، در روایت داشته باشیم اذا رفعت من السجود فجلس، اذا رفعت من السجود فجلس، وقت از سجده سر برداشتی بنشین. اگر ما باشیم و فجلس امر حقیقت در وجوبه، دال بر وجوب جلسه استراحت، شک کنیم آیا از فجله معنی حقیقی را داشته یا معنی مجازی؟ نه، قاعده حمل بر معنی حقیقیه وجوب، میگیم این میشه دلیل بر وجوب جلسه استراحت. شک در وجود قرینه داریم اساس حقیقت جاری کنیم، اما اگر همینجا در کنار این فجله اینجوری اومده باشه فجلس فانه لا ينبغي ترك الجلوس، این اگر بیاد کنارش قرار بگیره فجلس چه مجمل، چون فانه میتونه، فانه لا ينبغي ترك الجلوس میتونه قرینه بر استحبابم باشه. عنوان لاینبغی ترک در مورد مستحبات به کار میره، البته در مورد واجبات هم به کار میره. واجب رو هم شایسته نیست ترک کنی، مستحب رو هم شایسته نیست ترک کنی. اگر این بیاد کنارش فجلس میشه مجمل، دیگه ما به این فجلس نمیتونیم استدلال کنیم، نه بر استحباب نه بر وجوب، به هیچ کدومش بر وجوب نمیتونیم تمسک و استدلال کنیم، چون فانه ممکن است قرینه باشه و استحباب مقصود باشه، بر استحباب هم نمیشه استدلال کنیم به این، چون که ممکنه مراد وجود باشه، هیچ لاینبغی در مورد واجب هم میاد. دستمون از این دلیل کوتاه بشه، نه وجوب در میاد نه استحباب در میاد، باید بریم سراغ ادله دیگه. اگر ادله دیگه داشتیم فدا هم نداشتیم، بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم اباحه ثابت بکنه، نه استحباب نه وجوب. براعت وقتی جاری میکنید، براعت از وجوب جاری میکنید، استحباب هم ثابت نمی کنید. شد اباحه بنا آن میتونی ترک کنید، میتونه انجام. استحباب باز ثابت نمیشه، وجوب هم ثابت نمیشه.
دلیلی که برای وجیت اصالت حقیقه هست توی همین شک در قرینیت موجود هم میاد. این دلیل،
دلیل چیه که میاد؟
یعنی این دلیل که ما میگیم مؤذر و منجزه شاره نمیتونه بگیم من
دلیل آبادن. دلیل که بعدن میاد، هنوز نرسیدیم. دلیل به نوع اغلا، برای اغلا بر عمل به ظواهره. خوب دقت کنید، عمل به ظواهر. و اگر شک در قرینیت موجود بود، مجمله نه ظهور، ضد ظهور هست. در مجملات که بنای اغلا بر عمل نیست.
ادعا همینه دیگه. اگر اینکه میگه حجت
شک در قرینیت موجود رو معنا کنید،
یعنی که یک لفظ دیگه‌ای که اونم مثل اولیه به اولیه اضافه بشه، این که مشکلی برای ما داره.
خصوصیت اومده که میتونه لفظ رو از معنای حقیقی باز بداره. به یک پهلوی دیگه هم نگاه میکنیم، ممکنه بگیم نه، این با معنای حقیقی سازگاره. تا گفتید میتونه از معنای حقیقی باز بداره، حالا که تردید ایجاد کرد، دیگه از صغرای ظهور بودن ساقط میشه، عین تردید میشه. حالا برسیم به اون دلیل حجیت. حجیت اینا از باب عمل به ظهوره، و اگر شک در قرینیت موجود بود، شک در مخصصیت موجود بود که دلیل دومی بگیم، اینا عین اجماله. حالا بذارید دومی رو بگیم، چون دومی هم مثل اولیه. اصالت العموم، اگر یک لفظی که معلوم معناش موضوعش عمومه، مثل لفظ کل، مثل هیئت جمع محل و لام به کار بره، اگر بدانیم مخصصی نیست علم، خب باید هم در عموم بود. اکرم کل عالم، بدانیم مخصصی هست الا الفساق، باید تخصیص بزنیم. اما گاهی شک در وجود مخصص، اوفو بالعقود رو داریم تو قرآن، آیا فلان عقد از تحت اوفو بالعقود خارج شده یا نه؟ نمیدونم. شک در وجود مخصص، اونجا جای تمسک به عموم عام، باید به عموم عام عمل کنیم، اصالت العموم به اصطلاح جاری کنیم. اگر شک در وجود مخصص، مجرای اصالت العموم شک در وجود مخصص هست. اگر شک در مخصصیت موجود بود، باز حالت چهارم، نه حق دارید تخصیص بزنید، نه حق دارید تخصیص نزنید، میشه مجمل. اگر شک در مخصصیت موجود بود، خوب دقت کنید رو مثال. مثال های بعدها اینا رو تو بحث آموهات دارید. اگر اکرم العلماء داریم، لا تکرم الفساق من العلماء را هم داریم، اما لا تکرم الفساق من العلماء، فساق و فاسق رو نمیدونیم یعنی چی. آیا مرتکب کبیره رو میگن یا مرتکب صغیره رو هم میگن؟ خوب دقت کنید، اگر اکثر علما رو دارید الا الفساق یا لا تقم الفساق منفصل ذکر شده و این فاسق مجمل مفهومی است دائر بین اقل و اکثر، خوب دقت کنید این قدری که مسلم تخصیص میزنه اکثر علما را در دائره علمای فاسق مرتکب کبیره است، اونا رو قطعا خارج. در اون محدوده شما باید عام رو تخصیص بزنید، اما نسبت به مرتکبین صغیره به عموم عام عمل میکنید یا تخصیص میزنید؟ هیچ کدوم. چرا؟ نه به عموم عام عمل میتونیم بکنیم چون شک در وجود مخصص نداریم، شک در مخصصیت موجود داریم. اگر فاسق معناش اعم باشه این مخصص هست، اگر نباشه مخصص نیست، پس شک در مخصصیت موجود داریم. نمیتونم به اکثر العلماء تمسک کنم وجوب اکرام مرتکب صغیره را اثبات کنم، نمیتونم به لا تکرم تمسک کنم حرمت اکرام اینها را اثبات کنم. نظام اکرم العلماء لا تکرم الفساق نسبت به مرتکب صغیره از حجیت ساقطند، نمیشه برای آنها وجوب ثابت کرد، نمیشه حرمت ثابت کرد، باید به سراغ اصل براءت یا دلیل لفظی دیگر. از این تعبیر میکنن به سرایت اجمال مخصص به عام، اجمالش به عام سرایت میکنه. اگر مجمل بود شما شک در وجود مخصص نداریم، شک در مخصصیت موجود داریم و این میشه عین اجمال، خود اجمال دیگه. عموم ظهوری در عموم ندارید تا بهش عمل کنید، اونجوری که ظهوری در تخصیص هم ندارید تا تخصیص ندارید. اصالت العموم و مورد ها ما اذا ورد عامون لفظ عامون و شک فی ارادت العموم منه اول خصوص، اکرم العلماء میگفته آیا مرادش همه علماء یا فقط علمای عادل؟ نمیدونم. ای شک کفی تحقیه ای مثل اون به ام یک بالا بوده قبلی بخواد بگه شک در وجود مخصص باشه، شک در اصل تخصیص باشه، نه شک در مخصصیت موجود. ای شک کفی تخصیص العام، شک در اصل تخصیص عام باشه. پای غالو حین ازن الاسباع العموم است، عموم است یعنی موظفی به عموم هم عمل کنی. شما اگر اکرم العلماء رو داری فساق را اکرام نکنی بعدا چه عذری داری؟ میتونه بگه من مگر نگفتم همه علماء را اکرام؟ فیکون حجتا فی العموم علی المتکلم للمخاطب او السامع للمتکلم. این اصالت العموم، اصالت الاطلاق. برای اینکه اصالت الاطلاق رو مطرح کنیم باید فرق عموم با اطلاق رو اول دقت کنیم و اصالت الاطلاق رو مطرح کنیم. عموم با اطلاق هر دو معنای لغویشون یعنی شمول، عام و مطلق هر دو یعنی شامل، متأ شمول دو تا منشأ میتونه داشته باشه. گاهی مفهوم شامل و فراگیره، چرا؟ چون لفظی آمده شمول را افاده کرده، یعنی منشأ این شمول وجود یک لفظ یا وجود یک هیئت هست. مثلا کل اومده اکرم کل عالم میشه عام، اینجا رو میگن عام. اکرم العلماء هیئت جمع محلا بلا مثل کل کار بکنه، وضع شده برای خوده اون. منشأ شمول نسبت به افراد، تمام افراد، وجود یک لحظه یا یک هیئت. این چنین شمول رو بهش میگن عموم. اما اگر منشأ شمول وجود یک لحظه نیست، عدم قیوده، پدر به بچهش بگه نان بخر، نان مطلق شامل نان سنگک میشه، نان بربری میشه، نان لواش میشه، همه رو شامل، هر کدوم رو خواستی میتونی بخری، چون عنوان شامل همه است. چرا شامله؟ چون کل آورده؟ نه، چون قیدی نیاورده، چون نگفته نان سنگک، کلمه سنگک رو نیاورده، این بس شمولش مونده. این رو بشه من اطلاق. اطلاق شمولی است که منشأش عدم ذکر قیده. این مقدار فرق رو فعلا داشته باشید، فرقها زیاده، اما این مقدار برای بحث اینجا مون کفایت. حالا اصالت الاطلاق، اگر لحظی در کلام آمده بدون هیچ قیدی، ما نمیدونیم آیا این لفظ به همین نحوه بدون قید مراد متکلم بوده یا یک قیدی مراد او بوده، حسی از این مراد او بوده، شک در وجود یک مقید داشته باشه. گفته نان بخر، ولی احتمال میدی که منظورش خصوص نان سنگر باشه. چرا این احتمال رو میدی؟ شک در وجود مقید داری، شاید مقید بوده سنگک رو گفته من نشنیدم، شاید شک در وجود قید مقید. در همچی جایی که شک در وجود مقیده و خود لحظ مطلقه بی قیده، قاعده این حمل بر اطلاق، میگیم این کلام مطلق، تو هر نانی بخری بعد حجت داری برای حرف زدن. بگه چرا لواشی خریدی؟ میگه خب تو گفتی نان، نگفتی نان فلان. که اینو میشونم اصالت الاطلاق. در دوران بینی که آیا متکلم اراد حصتا معینه من طبیعت یا اراد طبیعت را، مهماکان قاعده حمل بر طبیعت، اراده یک حسی از این طبیعت مقید داخل. تا وقتی مقید وجودش احراز نشده، هم میشه بر اون طبیعت و اطلاق. باز مثل قبلی ها باید شک در مقیدیت موجود نباشه، اگر نه مجمل میشه. شک در وجود قید باشه، اگر شک در مقیدیت موجود باشه، شما حق حمل بر اطلاق ندارید. البته مقیدم نمیتونید بکنید. این خوب دقت کنید، تیکش مزار دستر از قبلی هست. مثلا مولای هر روز صبح به عبدش میگفت که نون سنگک بخر، هر روز مرتب اینجور بود، 10 سال اینجوری هست. امروز نگفت نون سنگک، گفت نون بخر. قیدی نیومده تو کلام. اما شما احتمال میدید همین که بنای هر روز این بر سنگت بود همو خودش قید حساب بشه، میشه شک در مقیدیت موجود. این بنای هر روزه، روزهای سابق میتواند مقید باشه برای امروز، البته ممکنه ما نمکن ازش محتمل. اگر اینجور شد کلام میشه مجمر، میشه مجمرن، شما دیگه اطلاقی ندارید بهش تمسک کنید. مجمل این اطلاق بعدا خواهیم گفت ظهور در شموله، الان دین ظهور نیست با این وضعیت. البته تقییدم نمیتونید بکنید، یعنی بگید حتما باید سنگر بخرم، یه حتما هم غلط، حتمیت از کجا میدید؟ بله میتونید سنگر بخرید از اون باب که یک فرد بالاخره از نانه اون مطلق نان بخواسته باشه، اینم یک فرد بشه. نان سنگر بخواست خب تو سنگر خریدی، این قسمت چه گفتیم فرق داره. از اون باب که یک فرد من طبیعت میتونید اون فرد رو محقق کنید، اما نمیتونید منحصر کنید بگید فقط این مطلوب بود، این فقط این مطلوب بود رو بذارید به گردن اون مولا، این اتهام به مولاست. میتونه بعدا بگه از کجا تو گفتی فقط این، اینم یک فرق بشه. و مورد هم معذابر از لفظ مطلق این لهو حالات و قیود معنی مطلقه، داره در قصد فرق اصالت الاطلاق با اصالت العموم ذکر میکنه. لفظی که برای او حالات و قیودی است، خب آن یعنی طبیعتی که دارای حسدی است. عالم یک طبیعت حسد داره، پیر داره، جوان داره، سید داره، غیر سید داره، فاسق داره، عادل داره، اینا میشن حسد. برای او حالات و قیودی است که امکان دارد اراده بعض از اون حالات و قیود، از اون قیود من ارادت و بعض اون حالات و قیود من هاز اون لفظ. ولی شک در اراده این بعض، شک داری که آیا همین بعض مراد بود؟ چرا شک داری؟ به خاطر شک در وجود قید، لاحتمال وجود قید. یعنی منشأ شک شما در اراده اطلاق یا تقیید شک در وجود قیده. فیقال ار اصلا اطلاق، یعنی شما به همون طبیعت عقص کن، هر فرد از طبیعت رو خواستی محقق کن. فیکون حجتن علی السامع و المتکلم که قولی تعالی احضر له البیع. البته اگر البیع رو مطلق بدونیم، چون البیع رو بعض عام میدونن، مفرد محلا بلام برش اختلافه آیا عام یا مطلق. فلو شک، خب بی انواع داره، بی عربی، بی عجمی، بی بسیغه، بی معاطاتی. فلو شک مثلا فی البی انهو هل یشترطو فی صحتی ان ینشأ بالفاظ عربیه، آیا بی مثل نکاح الفاظ میخواد، عربیت میخواد، نمیدونید. فانا نتمسک با اصالت اطلاق البی فی الآیه برای نفی اعتبار این شرط و نفی تقیید به این شرط و تقیید ده بهی، و نفی محیم ازن به جواز بی به الفاظ غیر عربی و حتی به غیر الفاظ، بی به معاطات هم محقق میشه.